بهره‌مند بشی. امام صادق علیه السلام در یه روایتی فرمود ماه رمضان اول ساله. اگر کسی ماه رمضانش سالم باشه سالش سالمه. شهر رمضان اول سنه. فاذا سلم شهر رمضان سلمت السنه. اگه این ماه سالم باشه سالش سالمه. اولا یه سوال که ماه رمضان اول سال نیست، محرم اول ساله. اول سال قمری محرم هستش. رو چه جهت امام صادق علیه السلام فرمود اول ساله؟ مرحوم سید امین طاووس تفسیر خیلی زیبایی کردن. فرمودن رو این جهت که اول سال عبادی، اول سال بندگی ماه رمضان. اول سال به حسب افراد فرق میکنه. ماه اول سال دانش آموزا مهره، اول سال تحصیلی. اول سال مثلا فرض کنید برای کشاورز اون موقعیست که محصولش رو درو میکنه، درآمد گیرش میاد، این اول سالش. اول سال به حسب حوادث تاریخی محرمه. اما اول سال بندگی که کسی میخواد قدمهای بلندی به سمت خدا برداره ماه رمضان هستش، که اگه این ماه رو درست وارد بشه سالش سال خوبی خواهد بود. سالی که نکوست از همین بهارش که اولشه پیداست. انشاءالله بتونیم این ماه رو ازش بهره‌مند بشیم. این ماه آدابی داره، همونجور که شما وقتی وارد خانه خدا میشی ادبی داره، واردش ماه خدا هم که میشی ادب داره. شما مسجد که خانه خداست و اماکن مقدسه، خب یه آدابی داره. مثلا فرض کنید جنوب نمیتونه وارد بشه، حرام دیگه وارد مسجد که خانه خداست بشه. ماه خدا هم آدم باید خودشو پاک بکنه وارد بشه، شستشوی کنه وانگه به خرابات خرام. لذا یه استغفار جانانهی باید آدم امشب بکنه. البته دو ماه رجب و شعبان رو برای همین کار گذاشتن، ولی حالا اگر کسی احیانا اون دو ماه رو از دستش در رفته، دیگه از همین شب اول ماه رمضان واقعا کمرش رو محکم ببنده، برای اینکه بتونه این ماه رو خیلی مراقب باشه، خیلی مراقب باشه. به خصوص حالا غیر از حالا بحث گناه که عرض کردم، بی حرمتی به این ماه و مهمان اصلی خدا تو این ماه هست، آدم به خصوص مواظب باشه نسبت به دوروریاش، تو خانه، به بچه هاش. آدم گاهی موقع روزه میگیرتش دیگه، ممکنه یه مقدار داغ بکنه، حواسش رو جمع بکنه. مرحوم شهید بطری توی یکی از کتاباش میگه که رفقای ما کارمند اداری هست، ایشون میگه، میگه کارمند اداری است، برای من نقل میکرد که روز اول ماه رمضان وقتی وارد اداره شد دید یه همکار جدیدی تازه استخدام شده، میزش اون طرف هستش، یه سلام علیکی با او کرد. ما همکار جدید گفتش که آقا روز اول کاری ماست، با هم دیگه همکار هستیم، من یه چیزی نقطه ضعفی تو خودم هست راست حسینی، اما اول میخوام به شما بگم که به هر حال صداقت باشه تو دوستیمون، و اون این که من یه عادت بدی دارم، خیلی تندم، عصبی مزاجم، به خصوص تو ماه رمضان وقتی روزه منو میگیره دست خودم نیست، فوش ممکنی کشیدم به جونت. این رفیق شهید مطهری میگه دیدیم این بنده خدا داره هجله رو دم گربه رو دم هجله میکشه، اما اول بسم الله اینجوری اومده با خط نشون برام میشه. دیدیم اگه بخوایم کوتاه بیایم این سوارمون میشه. گفت من خیلی جا نخوردم، من چه خودم عادی نشون دارم. گفتم خدا پدرتو بیامرزه، این دوستی های اینجوری راست و حسینی بهترین دعای دوستیه. منم یه عادت بدی دارم، منم تندم، منتها تو تندید اینه که فقط فوش میدی، فوش باد هواس، من این قندون رو بل میکنم تو کلت، این قندون که اینجوره. این بنده خدا گفت او پس باید مواظب هم دیگه باشیم. گفتم بله، باید مراقب هم باشیم. حالا گاهی موقع ماه رمضان آدم روزه میگیرتش، ای چه بسا نسبت به دوروریای خودش تون میشه. حالا طرف مثلا عادت به چای داره، حالا چای نخورده عقدشو سر کسی دیگه در میاره، تو چای خوری حالا سردرد گرفتی دیگه، حالا زن بچه که تقصیر ندارن. یا سیگاری هستش مثلا احیانا، حالا اصلش که خوب چیزی نیست، ولی حالا فشار بهش اومده مثلا بخواد سر کسی دیگه خالی بکنه. آدم اینو خیلی مواظب باشه. پیغمبر اکرم فرمود اگر کسی تو این ماه، تو خطبه شبانی فرمود، فرمود اگر کسی تو این ماه خوش اخلاق باشه، من حسن منکم فی هذا الشهر خلقه کان له جوازا علی الصراط، این رو صراط تون میره، یوم تزل فیه الاقدام، اون روزی که خیلی ها لغزش پیدا میکنن، این نمی لغزه. کسی که خودشو اینجا مهار کرده اونجا هم نمی لغزه، میتونه خودشو حفظ بکنه. آدم گاهی موقع ها در اثر همین کار ای چه بسا ممکنه تاوان سختی تو زندگیش بده. یا آقای خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی تو قم بود، از خوبان قم بود، خیلی سال پیش بود، من ازشون شنیدم، شما گفت یکی از رفقا من میشناختمش، گفت آشنا بود، او آدم متدین ثروتمند، ولی به خاک سیاه نشست، به خاک سیاه نشست و خودش هم میدونست برای چی این اتفاق براش افتاده که ورق تو زندگی بهش برگشت. خودش میگفتش که من اون موقعی که تو اوج ثروت بودم و به هر حال گاهی مقام حواسم به دور و برم نبود، یه مرتبه یه خانم آبرومندی از همسایه‌ها اومد تو خونه ما تو حیات، گفت حاج آقا میشه یه مقدار برنج به من بدید، بچه‌هام به هر حال گرسنه هستن. گفت آبرومند بود، گفت ای کاش من بهش میگفتم ندارم، ای کاش دروغ میگفتم، ولی من توهین بهش کردم و هولش دادم از خونه بیرون انداختمش. گفت وقتی این کارو کردم عقب عقب رفت، تحقیر رو با تمام وجودش حس کرد، تحقیر رو تا عمق جانش حس کرد. گفت از اون به بعد بود که ورق تو زندگی من برگشت، بدبیاری پشت بدبیاری، ضرر پشت ضرر، و الان ورشکست شدم، کاری هم ندارم بکنم و میدونم چوبیست که از اونجا میخورم. گاهی موقع ها بعضی از گناهان ممکنه روز قیامت به خاطر اینکه آدم استغفار میکنه عذاب نداره، روز قیامت عذاب نداره، اما تو دنیا آثار داره، به اصطلاح میگن آثار وضعی گناه. آثار وضعی یعنی اون تبعاتش تو دنیا، آثار آخرتی نداره، با استغفار او برداشته میشه، ولی آثار وضعی داره. ممکنه کسی فرض کنید به عنوان مثال شراب که فکر میکنه یه مایه آبه یا یه چیز دیگه است، برم داره میخوره شرابه، خب این آثار قیامتی نداره چون گناهی مرتکب نشد، اما مست که میشه، آثار دنیوی داره، مست که میشه. اینو خیلی مواظب باشیم، تو این ماه آدم حرمت همسفره‌ای‌های دیگری که تو این ماه هستن رو حفظ بکنه، حرمتشون حفظ بکنه، دلیل رو نشکن. مهمترین عمل این چیزاست. اگه آدم دنبال این میگرده که چی کار بکنه تو این ماه، تو این ماه باید این کار رو بکنه، مواظب باشه تو این ماه آلودگی نداشته باشه، مواظب باشه تو این ماه خرابکاری نداشته باشه. و الا انقدر ما کار خوب میکنیم که ما رو بالا میبرن، فقط خرابش نکنیم، دست ما این چیزی که برمیاد خرابش نکنیم. آقایی میگفتش که از حرم امام رضا اومدم بیرون، صبح زود بود، بعد از نماز صبح بود، گفت یه پیرمردی رو دیدم خمیده، سنش خیلی زیاد بود، گفت اونم از در میاد بیرون. میگفت دیدم میگه این شعر رو میخونه: ز خود هرگز نرنجانم دلی را، که میترسم در آن جای تو باشد. بعد میگفتش که خدا، باز هم خدا، باز هم خدا. بهش گفتم که پیرمرد راست میگی؟ من همش میگفت خدا خدا، گفتم راست میگی؟ گفت نه، گفت راست نمی، ولی انقدر میگم یکیش راست در بیاد، انقدر میگم یکیش راست در بیاد. بعد میگفت اون مطلب رو داشته باش که ز خود هرگز نرنجانم دلی را، که میترسم در آن جای تو باشد. یه چه بسا همون کسی رو که تو شکستی، جای خدا تو اون دل بیشتر از دل تو باشه. و کسی رو شکستی که حرم خداست، دلش حرم خداست. تو این ما خیلی این جهت رو مراقب باشیم. پیغمبر فرمود تو همون خطبه شعبانیش، فرمود که ان انفسکم ایها الناس، ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم، جان شما در گرو و اسیر اعمالتونه. خیلی حرف عجیبی است، خیلی حرف قابل توجهی است. خیلی از ماها جانمون، روحمون نمیتونه بره بالا چون اسیره. اسیر چیه؟ اسیر اعمالمون، اسیر عاداتمون، اسیر زبانمون. بعضی اسیر زبونشونه، اسیر زبونشونه، میدونه خودش هم بدش میاد، خودش هم ناراحته، حاجی آقا چیکار بکنم؟ رو زبونم به این شکستش دروغ زیاد میگم. هم چند وقت پیش بود، شاید مثلا یه هفته پیش بود، یه بنده خدای زنگ زده بود از شهرستان، بچه متدین هیئتی، میگه حاج آقا کلافه شدم از دست خودم، دروغ میگم، مجاز هستم بسوزونم زبونمو؟ گفتم نه بابا، این راهش نیستش که، این رویش قرار نیستش که آدم عزا جوارهش رو از بین ببره، که خودتو مراقب باش، خودتو درست کن، تمرین بکن، چیکار بکن. گاهی موقع آدم اسیر چشمشه، میدونه این چشم داره میبرتش جهنم، اما داره میبرتش، اسیر دیگه، تو بند اوه. گاهی موقع اسیر آدم اسیر صفاتشه، اسیر کینه است، اسیر حسدشه، اسیر بخلشه، اسیر سوءظن میشه. این سوءظن داره بیچارهش میکنه، اما این مثل یک گنجیش که تو دست یک باز اصلا نمیتونه کاری بکنه، اسیر این. پیغمبر فرمود ان ایها الناس ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم، جانتون گرو و اسیر اعمالتونه، عاداتتونه، صفاتتونه. ففکوها به استغفارکم، اینو آزادش کنید با استغفار. بهترین وقت همین ماه رمضان، اصلا پیغمبر اینو برای ماه رمضان گفتن. تو ماه رمضان اراده قوی تره، تو ماه رمضان شیاطین در قل و زنجیرن، واقعا در قل و زنجیرن، مگر اینکه خود آدم بره بازش کنه. بهترین وقت برای این هستش که آدم عادات زشتی اگه احیانا توش هست از بین ببره. من اینو عرض میکنم خدمتتون برادر بزرگوار، احیانا حالا اگر خواهرایی هستن که صدای من رو میشنون، خواهرای بزرگوار، هر چی موجودی پایینتر و رتبش پستر باشه بیشتر اسیره، بیشتر اسیره. شما حیوانات رو ببینید چقدر اسیر غرایزشونن، نمیتونه از این غرایز فراری نداره. گرگ و پلنگ اسیر درنده خوییشونن، احترام به شکار حالیشون نمیشه، وقتی شکار رو ببینن میدرن، اسیر این خصلتشونن. مورچه اسیر طمعشه، دائم دونه جمع میکنه، اسیره، دست خودش نیست. مار و عقرب اسیر اون طبعشونن که میگزن، اقتضای طبیعتش این است، میگزه، نیش میزنه. شتر و گاو دائم باید نشخار کنه، اسیر شکمن دیگه، اینجور نیست که بتونی شکم خودشو مهار بکنی، که اسیر. یعنی غرایز اینا رو اداره میکنن، غرایز اینا رو اداره میکنن. روح اینقدر قوی نیست که بتونه غرایز رو اداره بکنه، غرایز او رو اداره میکنن، این برون بر میکنن، میبرنش. بعضی از انسان هم همینجور هستن، غریزه ها و عادات اینا رو این برون بر میکنن، عادت های زشت اینو این برابر میکنه. این روحش انقدر، ارادش انقدر قوی نیست که بتونه خودش مسلط بر خودش باشه. دست خودم نیست دروغ میگه، دست خودم نیست غیبت میکنه، دست خودم نیست فحش میده. این دست خودم نیست یعنی همین، یعنی اسیر. هر چی موجودی پایین تر باشه اینجوریه. بعضی از آدم ها هستن که اینجوری اسیره. طرف اسیر شهرتشه، اسیره. شما گاهی ما انقدر راحت برات، اگه مثلا اسم تو که گفتن نگفتن آقای فلانی، اصلا عناوین به کار نبردن برات، هیچ برات مهم نیست، چقدر ارزش داره. اما بعضیا هستن که اگه آیت الله بشه حجت الاسلام، اگه سردار رو بهش نگن، اگه مثلا فرض کنید بهش نگن مهندس، نگن دکتر، بهش بر میخوره. اگه تو صف دوم بشینه، تو صف اول نه، بهش بر میخوره. اگه سلامش رو شما زودتر سلام بهش ندی یا شل جواب بدی، بهش بر میخوره. بعضی اینجوری هن، اسیر عناوین، اسیر اسمها. آدمی که پایین باشه اسیر دیگه. بعضی اسیر ثروتشون هن، اسیره. اگه تو دستش موبایل باشه، موبایلش فرض کنید مدلش پایین باشه، یه جوری پنهان میکنه. آدم ثروت من این دسته، خجالت میشه، اسیر مدل موبایلشه، مدل ماشینشه. سوار یه ماشین فرض کنید مدل پایین بخواد بشینه، هی یه جوری که دیگران نبینن من اینجا نشستم. مثلا سوار یه وانت بخواد بشه، ریاضت باید بکشه سوار وانت. خدا رحمت کنه های مجتهدی رو، های مجتهدی تهرانی رو، خدا رحمتش. شون گفت یه مرتبه با وانت بود یا یه پیکان خیلی قرازه بود، گفت در خونه یکی از علما، اونم خیلی بی تشریفات بود، گفت وقتی رفتیم اون منو دید، گفت های مجتهدی با این اومدی؟ گفتم بله آقا. اگه گفتی این ماشین آدمو به یاد کی میندازه، من از او پرسیدم، فکر کردم الان مثلا یه آدم به یاد خدا، گفت آدم به یاد فرغون میندازه، این ماشین درب داغون اینجوری، گفت آدم به یاد فرغون میندازه، گفت حالا خوب پری کرد نشست سوار همین ماشین شد، بی تشریفات. آدمایی که بزرگن اینجوریان، خدا رحمت کنه آیت الله عراقی رو، گفت آدم باید اعمی مسلک باشه، یعنی دربند نباشه، آزاد باشه، آزاد باشه. بعد خود ایشون میگفت، آیه عراکی میگفت، میگفت استاد ما حاجی عبدالکریم حائری یزدی، اول شخص عالم تشیع در زمان خودش، مؤسس حوزه علمیه قم، استاد بزرگان معاصر زمان ما از جمله امام حاج شیخ، ایشون یه مرتبه از محل درسش اومد بیرون، توی کوچه بود، از یه مسجدی درس میداد، اومد بیرون. شب قبل بارون زیاد اومده بود تو کوچه، خیلی گل و شل بود، خیلی گل بود. گفتن بعضی از آقایون، میگفتن که کوچه های قم خوشگل نیست، بدگله، گلای بدی داره، خوشگل نیست. گفت خیلی گل و شل بود تو کوچه، یه طلبه‌ای داشت عبور میکرد از کوچه، این پاش تو آب و گل و شل رفته بود، پاشو که خواست در بیاره کفشش موند و دیگه نمیتونست کاری بکنه، اومد سینه دیوار وایساده بود روی لنگ پا، نمیدونست چی کار بکنه. آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی از مسجدی که محل درسش بود اومد بیرون، دید طلبه سینه دیوار وایساده یه پایی و فهمید کفش تو آب مونده، فوری کفششو در آورد جلو پای او جفتش کرد، جلو پای او جفت کرد. حالا او شاید نوه اینم حساب نمیشد از جهت سنی، شاگردش هم شاید حساب نمیشد از جهت علمی، جلو پای این طلبه جفت کرد و بعد خودش پاشو زد بالا، وارد این آب شد رفت. طلبه بنده خدا یکی خورد و گفت، شوک شد، گفت حاج آقا خودم یه کاری میکنم، شما چرا کفش در آوردی؟ گفت من خونم نزدیکه، میرم پامو میشورم، گله دیگه چیزی نیست، میرم پامو میشورم، تو شاید درسی جایی بخوای بری، کفش بخوای راه دوری بخوای بری، کفشو بپوش برو. به همین راحتی. پیرمرد بود، استاد بزرگان معاصر بود، اول شخص عالم تشیع بود، مؤسس حوزه علمی قم بود، همه اینا بود، ولی دربند نبود، آزاد بود، دربند نبود. گفت غلام همت آن رند عافیت سوزم که در گدا صفتی کیمیاگری داند. بعضیا در این حال که گدا صفت خیلی چیزی ندارن اما کیمیاگرن. غلام همت آن رند عافیت سوزم که در گدا صفتی کیمیاگری داند. آدمی که بزرگ میشه از این بندها میاد بیرون. بهترین وقتی که آدم از بندهای خودش، هر کدومون میدونیم که چه چیزی ما رو در بند کرده، چه صفتی داره بیچارمون میکنه، هر کدوم میدونیم چه عادتی داریم که داره بیچارمون میکنه. بهترین وقتش ماه رمضان پیغمبرتون فرمودا، فرمود ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم ففکوها به استغفارکم. اینو منفکش کنید، آزادش کنید. آدمای بزرگ کمبودهای اصلی خودشون رو میدونن، نیازهای اصلی خودشون رو میدونن. معمولا آدمای معمولی نیازهای اصلیشون رو خوب نمیفهمن. ببینید، ما یه سری نیازها و کمبودهایی رو که داریم زود میفهمیم. مثلا فرض کنید طرف مریضه، خب زود میفهمه مریضه دیگه، دندون درد داره. فرض کنید سنگ کلیه داره، خب زود میفهمه، اینا رو زود میفهمه. خونه نداره، خب زود میفهمه آدم، خب خونه ندارم، این کمبود نیاز، قرض دارم. طرف مثلا فرض کنید فرزند نداره، اینا نیازها و کمبودهایی است که همه میفهمن، زودم میفهمن. اما بعضی از نیازها هستش که نه، و اتفاقا اون نیازهای اصلی گاهی موقع هست، مریضیه اما نمیفهمه، نیاز اصلیه، کمبود اصلی ولی نمیفهمه. مگه تو قرآن نفرموده مریضیایی هست که تو قلب انسانه، فی قلوبهم مرض؟ مگه کسی که کینه‌ای هست، این کم چیزیه، این جهنمش میبره، مگه کم چیزی هست؟ سالها تو برزخ معطلش میکنن تا این صفت رو ازت بگیرن، البته شما انشالله اهلش نیستید، ولی مگه کم چیزیه هزاران سال اونجا بخواد معطل باشه برای اینکه حسادت رو ازش بگیرن، تکبر ازش بگیرن، سوء زن رو که به همه سوء زن داره و بدبین هست ازش بگیرن، زبونش که روش دروغ و غیبت و تهمت و زخم زبون زدن و فحش دادن، این زبون رو درستش بکنن، هزاران سال باید معطل باشه. خب این کم نیازیه که این کم بود باید برطرف بشه، ولی همه که نمیدونن. که امیرالمومنین علیه السلام وقتی میگه که خدای رب، یا رب ارحم، تو یکی از اللهم مرحم عبدک المسکین المستکین، خدایا بنده فقیر خودت رو مسکین رحم کن. این مسکینی که امیرالمومنین میگه، یعنی خدای کمبود مالی دارم، مسکین فقیر هستم، یعنی این نیاز من رو، اینو نمیگه، یه نیازهای دیگر رو داره میگه. برای امیرالمومنین یه فالوده سیب آوردن، حضرت امیر فرمود که من منعش نمی کنم، شما بخورید ولی من نمیخورم. فرمود من نمی کنم ولی من نمیخورم. گفتن آقا برای چی؟ فرمود که حالا ببینید اینا دیگه خودتونم کاملا متوجه میشید دیگه، به هر حال تو حال چه حالاتی اینو گفته و برای چی گفت. حضرت امیر فرمود که اگه قرار باشه که هرچی دادم بخواد بخورم، وقت به برادرم رسول خدا نمیرسم. کمبود امیرالمومنین نیازی که حس میکنه که کنار پیغمبر باشه، این نیاز نیازش. بعضیا نیازشون اینی که کمبودی که حس میکنن اینی که من با امام زمان چرا نمیتونم حس بکنم اون علائمی که امام زمان به من میده که تو یار منی. کمبود من اینه، این نیاز رو دنبال داره میکنه. دنبال نیازهای اصلیمون باشیم. آدم های بزرگ آدم هایی هستن که این چنینه. و حالا اگه میبینیم که این مریضی ها تومونه هست، اینا رو بتونیم به جوری درمانش بکنیم. توی این ماه التماس باید کرد، زجه باید از خدا زد، پیش خدا زد که این کمبودها جبران بشه. من اینو عرض میکنم، بحثمو جمع میکنم. آقای میگفتش که من مشهد بودم، میگفت رسمم این بود سه روز تو سال میرم مشهد. سه روزی که میرم مشهد، روزش رو معمولا استراحت میکنم تو اون محل اسکانم، شبها تا سحر تا اذان صبح رو، نماز صبح رو تو حرم امام رضا علیه السلام هستم، شبها رو هستم به استفاده میکنم. میگفت یه شب قسمت بالا سر امام رضا علیه السلام یه جای کوچیکی هست، معمولا نماز میخونن همه وای میستن تا، چون همیشه ازدحام جمعیت، میگه وای سر اونجا و برای جایی شد نشستم کنار یه نفری. خودش میگفت، میگفت حالاتی داشت این از اشک و گریه که آدم حس میکرد مغز استخونش هم داره گریه میکنه. آدم حس میکرد مغز استخونش هم داره گریه میکنه. میگه بهش گفتم التماس دعام داری. حتی من این تو پرانتز بگم، این چیز خوبی نیست آدم که حال داره بهش التماس دعا بگه. نگید یه کسی تو حاله، آدم بره تو اون حال بهش بگه التماس دعا، کل حالشو میگیره. آی بروجردی تو حرم هست معصومه بود، آیت الله بروجردی داشت دعا میخون، اشک، یه کسی اومد گفت حاج آقا من درمانده هستم، تو رو قرآن برای من دعا کن. آقا گفت خدا پدرتو بیامرزه، کشتم خودم و این حالو پیدا کردم، تو هم اومدی از ما گرفتیش، حالا بذار بعدن، حالا تو روز تو این موقع. به یکی دیگه از آقایون علما، حالا خدا رحمت کنه دنیا رفت، باز یکی اومد از طلبه ها بهش گفتش که حاج آقا ما رو هم دعا کن. حالا داشت تو حرم هست معصومه داره زیارت نامه میخونه، آدم تو حال خودشه، اومد بهش گفت حاج آقا ما رو هم دعا. گفت گل که لغت نمیکردم، داشتم دعا میکردم دیگه، تو اومدی حال منی گرفتی. گفت گل که لغت نمیکردم، داشتم دعا میکردم، تو اومدی حال منی گرفتی. این چیز خوبی نیست. آدم یا قبلش اگه کسی رو دید تو حال دعا، تو حال عشق، تو حال روزه، بغل گوشی کسی بگی که آقا جون منم دعا بکن، ولش کن بذار تو حال خودش باشه. این بنده خدا میگه من به این فردی که حس میکردم تا مغز استخونش داره گریه میکنه بهش گفتم التماس دعا، اونم حالش گرفته شد. بنده خدا دیگه وقتی حالش گرفته شد رو کرد به من گفت تا کی میخوای تو دنیا زنده باشی؟ تا کی گفتم بله. گفت تا کی میخوای تو دنیا زندگی بکنی؟ گفتم چطور مگه؟ و از اون موقعی که اومدی اینجا نشستی امشب از امام رضا کاه و جو خواستی. نیازهای اصلیت رو بخواه. بعد گفتش که کاهجو معلومه چی دیگه. البته این مرض بکنم، خود اهل بیت فرمودن نیازهای مادیتونم از ما بخواید، این عیبی نداره، ولی این که آدم فقط این نیازها رو ببینه، اون نیازهای اصلی رو نبینه، اون بده. فقط و فقط برای کاهجو بره در خونه اهل بیت. خیلی عذر میخوام این تعبیر رو میکنم دیگه، حالا کنایه هستش طبق همین قضیه، ولی مقصود مشخص چی هستش. بعد گفتش که ببین تو از اون اولی که اومدی فقط کاهجو، من سالهاست دارم میام مشهد، هر سالم که میام یک ماه حداقل میمونم، یک بار فقط تو کل عمرم پول از امام رضا خواستم، یک بار. اون یک بارم وقتی اومدم با خانواده بودم، نمیدونیم حواسمون نبود چجوری خرج کردیم که خانومم به ما گفت ما پول نداریم، ما نمیتونیم سوغاتی بخریم، نه پولی که بلیط بگیریم برگردیم. میگم من نگاه کردم دیدم راست میگه، پول اصلا چیزی نیست، کمه. رفتم خدمت امام رضا علیه السلام گفتم آقا جان یه مقدار ما پول ازت میخوام. حالا اون موقع تعیینم کردم، گفتم آقا 100 هزار تومان، حالا چند سال قبل بود دیگه که عددی بود 100 هزار تومان، گفتم آقا 100 هزار تومان پول میخوام، من بی پول نیستم، فقیر نیستم، پول دارم، ولی الان اینجا درمانده شدم، برمیگردم شهرم این 100 هزار تومان رو تو کار خیر به کار میبرم به نیت شما. گفتم آقا صدقه ای کار خیر میدم به نیت شما. میگه از حرم که از قسمت زری اومدیم با خانممون یه جا قرار گذاشته بودیم تو صحن. میگه اومدیم دیدیم خانمم یه کیف پول دستشه. گفت من اینو پیدا کردم. همونجا من رو کردم به امام رضا گفتم آقا از خودت خواستم، پول مردم نه، این که مال مردمه، من از خودت خواستم. میگه اتفاقا یه چند دقیقه اونجا وایسادیم، اون صاحب کیف اومد نشونه داد، کیفو بهش دادیم، خواست یه مژدگانی به من بده. گفتم نمیخوام، کاری نکردم، کیفو چند لحظه نگه داشتم که کار. ولی از حرم که اومدیم بیرون فلک آب که رسیدیم، یه آقای اومد رسید گفتش که شما پول لازم داری؟ گفتم بله. گفت شما پول لازم؟ گفتم بله. گفتم اگه بتونی 100 هزار تومان به من بدی، شماره حسابتو بده، بعد که رفتم تو شهرم برات میریزم. گفت نه، شما 500 هزار تومان حواله داری. گفتم از طرف کی؟ گفت از طرف آقا. روی دستشون داد به گمت با گفت از طرف آقا. بعد دو سه تا نشونه داد که فهمیدم این دیگه حواله امام رضا است. این دیگه مثل اون کیفه نیست. این دیگه حواله امام رضا علیه السلام. گفت شما 500 هزار تومان حواله داری. گفت من فقط همین یه بار از امام رضا خواستم. بقیهش اون چیزایی که باید بخوام. شما از اول تا حالا شب اومدی کاوجو خواستی. نیازهای اصلی آدم. امام حسین تو دعای عرفه از خدا چی میخواد؟ و اوقفنی علی مراکز اضطراری، خدایا اون ریشه های نیاز من رو به من بشناسون. ما چقدر نیاز داریم الان امام زمان علیه السلام تشریف داشته باشن. مثلا اصلی ترین نیاز ما اینه دیگه. وقت چقدر دردمون میاد از نبود او. اگه خیلی دردمون نمیاد معلومه که این مشکل داریم. اینا رو آدم دنبال بکنه. چقدر آدم نیاز داره که صفات زشتش توش نباشه. اینا ما رو زمین گیر کرده، نمیذاره بریم بالا، والله به والله قسم تو ماه رمضان آدم زیر رحمت خدا دوش نمیگیره، زیر آبشار رحمت خدا وایساده، نه زیر دوش، زیر آبشار وایساده. اصلا رمضان اسمش معنای لغویش یعنی ریزش برگ خزان. تو پاییز چجوری برگ میریزه؟ یه مرتبه یه دستی بزنی به درخت چجوری میریزه؟ یعنی اصلا به مو بنده این برگا. ماه رمضان رحمت خدا به مو بنده، اصلا بدون بهانه میده. چه برسه اگه شما یه بهانه دست خدا بدی؟ خب حالا شما حساب بکنید. واسه همین هم پیغمبر فرمود که شقی کسیست که این ماه برش بگذره غفران خدا شامل حالش نشده باشه. فان الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر. خب توی همچین ماهی اینقدر خدا ریزش داره رحمت و مغفرت، اینقدر متو اون چیزی که نمیذاره ما این رحمت و مغفرت رو بگیریم و خرابکاریامونه، اون خرابکاری رو مواظب باشیم نداشته باشیم. این اول و آخر صحبت بنده، خیلی عذر میخوام ازتون همین مقدار. امیرالمومنین علیه السلام وقتی خطبه پیغمبر تموم شد، همین خطبه شعبانیه که آخرین جمعه شعبان پیغمبر اینو گفت، سوال کرد یا رسول الله بالاترین عمل تو ماه رمضان چیه؟ افضل اعمال چیه؟ پیغمبر همین نکته رو فرمود. فرمود الورع عن محارم الله. این که آدم با تقوا باشه، ورع داشته باشه، حرام مرتکب نشه. بعد پیغمبر گریهش افتاد. امیرالمومنین سوال کرد یا رسول الله ما یبکیک، چی شما رو گریه انداخت؟ پیغمبر اکرم فرمود که علی جان میبینم محاسنت با موهای سرت خضاب میشه تو همین ماه رمضان. امیرالمومنین نپرسید این ماه رمضان یا چند تا ماه رمضان دیگه، چه سالی، کی، کجا، کی، اینا رو نپرسید. فقط سوال کرد یا رسول الله افی سلامت من دینی، دینم سالم اون موقع که ضربت میخورم؟ دینم سالم که وقتی پیغمبر فرمود. بعد امیرالمومنین فرمود که اینجا دیگه جای شکره، اینجا دیگه جای شکر هستش. یکی از مصیبت‌های اهل بیت این بوده از پیغمبر اکرم، امیرالمومنین عزیزانشون رو خبر داشتن که چه بلاهای سرشون میاد و اون وقت میدیدنشون. پیغمبر اکرم خب خبر داشت که بچه‌هاش چی میشن دونه دونه از بچگی. قنداق امام حسین رو دستش دادن پیغمبر گریه افتاد، قنداق از زینب رو دستش دادن پیغمبر گریه افتاد. امام حسین فرمود یه مرتبه پیغمبر اومد خونه ما، خیلی با نشاط بود، لبخند داشت، اومد همجور که نگاه میکرد یه مرتبه نگاهش افتاد به چهره مادرم حضرت زهرا. گفت تا چهره مادرم رو دید یه مرتبه دید پیغمبر حالش عوض شد، یه غم اومد تو چهره پیغمبر، بغض گلوی پیغمبر رو گرفت تا مادرم رو دید. اون چهره دیگه خود شما میدید، اون چهره رو دید همه اهل بیت همین شکلی بودن دیگه. امیرالمومنین علیه السلام آخر عمرش شب 21 ماه رمضان بود، کنار بسترش بچه‌هاش نشسته بودن. زینب کبرا اومد جلو و بابا جان یه سوال دارم. حضرت امیر همون موقعی بود که دیگه گاهی موقع بیهوش میشد، گاهی موقع بهوش میومد، دیگه اون حالات آخرش بود. و بابا جان یه سوال دارم. همه عشق تو چشاشون بود، همه گریه میکردن. خیلی عجیبه ها، من فقط تو بین بچه های امیرالمومنین دیدم حضرت ابوالفضل دورتر نشسته بود، یعنی ادب میکرد مثل بقیه‌ای که فرزندان حضرت زهرا بودن جلو نمیومد. چون از این جهت میگم که امیرالمومنین فرمود بابا جان بیا جلو کارت دارم، معلومه که عقب نشسته بود. حضرت زینب اومد گفت یه سوال دارم. امیرالمومنین فرمود بابا جان بپرس، وقت کمه، وقت کم. گفت بابا از ام ایمن، زن بسیار بزرگوار، از ام ایمن شنیدم که او از پیغمبر نقل کرد که ابو عبدالله الحسین رو روز عاشورا به شهادت میرسونن. می‌خواستم ببینم این خبر درسته، پیغمبر اینو فرموده، چون با واسطه حضرت زینب شنیده بود. می‌خواستم ببینم درست. امیرالمومنین علیه السلام فرمود بابا جان این خبر درسته، من یه چیزی هم اضافه میکنم، نه فقط حسین به شهادت میرسه، تو هم به اسارت میری. ولی زینبم صبر کن، صبر کن، اینو داشته باشید. یه روزی شد دم دروازه کوفه، حضرت زینب داشت خطبه میخوند، تو سفر اسارت بود. این خطبه داشت افشا میکرد و آبروی یزیدی ها رو میبرد، آبروی عمر سعد و ابن زیاد رو میبرد. فقط با یه شکل دیدن که میتونن آرومش کنن، آرام جانش رو بیارن جلو چشمش. وقتی سر رو بالای نیزه بلند کردن، فوقفت سکوت کرد. یه شعری منصوب به حضرت زینب همینجا که وقتی چشمش افتاد به سر مبارک سید الشهدا علیه السلام و دیگه نتونست ادامه بده، حرف زدنش رو نتونست ادامه بده، گفت ما توهمت یا شقیق فؤادی کان هذا مقدر مکتوب. ای گرمای دل من، ای آرامش جان من، هیچ موقع این رو دیگه نمیدونستم. شهادت تو خبر داشتم، از حدیث ام ایمن از جدم شنیدم که تو به شهادت میرسی. اسارت خودمون رو هم خبر داشتم. پدرم امیرالمومنین شب 21 رمضان کنار بسترش نشسته بودم به من گفت، اما هیچ کسی به من نگفت سرت بالای نیزه می. به خدا قسم آدم یه لحظه وقتی فکر بکنه جلو چشم شما ببینید زن، بچه کوچیک، عزیزترین کسشون که از خودشون براشون عزیزتر بود، سرش گاهی موقع ها بالای نی، گاهی موقع تو تش، گاهی موقع تو تنور، گاهی موقع جسارت بهش میشد، چی کشیده. خدای تو رو قسمت بدیم به این سر مقدس که بالای نیزه رفت و ما دیندار شدیم، من و شمایی که اینجا نشستیم چون اون سر بالای نیزه رفت اینجا نشستیم. خدایا دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. به سر مقدس سید الشهدا قسمت بدیم، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. امام راحل، شهدامون که تا ابد تا قیامت مدیون همشونیم، به خصوص شهدای مدافع حرم که باب جدیدی از شهادت رو باز کردن، و ذوی الحقوقمون رو خدایا همشون رو از سایه مهمان سید الشهدا قرار بده. شر دشمنان دین آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت رو به خودشون برگردان. رهبر بزرگوارمون رو من دعا کردم، ولی به هر حال این بزرگوار رو من تقاضا میکنم تو ماه رمضان خیلی دعا بکنید. آخرین رهبر در زمان غیبت امام زمان قرار بده. صلواتی عنایت بفرمایید.